أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأن السماوات، لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأغول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين، لا سيما إمام العصر والناموس الدهر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. تبريك و تهنية عرض مكنم خدمة همه حضار ميلاد بسعادت هشتمین اختر آسمان ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء و السلام و الصلوات. اللهم صل على محمد. و اگر اجازه بفرمایید به نمایندگی از شما و اجماعاً با هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. میلاد امام رضا علیه السلام را خدمت فرزند برومندشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فی فرجه الشریف. با اجازه از محضرتون در پاسخ به این سوال که چرا به امام هشتم وصف عالم آل محمد داده شده است، مصدق وقت عزیزتون بشم. جای جای کتابهای روایی ما مملو است از روایاتی از امام باقر، امام صادق علیهم السلام. نهضت علمی که این دو امام داشتند قابل انکار نیست. اما چی شد که تاریخ این وصف را برای امام هشتم پسندید؟ همه ائمه هدا کلهم نور واحد، هر کدوم در برهه‌ای از زمان وظیفه خودشون را ادا کردند. همه اونها در مسیر ترویج علم و دانش، تفسیر آیات قرآن، احکام و دستورات ناگفته حضرت رسالت، شرح و بیان فرمایشات پیامبر سهمی بلیغ داشتند، خاص دوران انزوای بنی امیه، بعد از مدتی سقوط بنی امیه، بعد از مدتی وارد شدن حکومت نوپای عباسیان، فرصتی شد که امام باقرین علیهم السلام در این مسیر علم و دانش تلاش‌های گسترده‌ای انجام بدند. این قابل انکار نیست. اما سوال تاریخ این است، سوال من و شما این است که چرا این وصف، این لقب به عنوان لقب امام هشتم پسندیده شد؟ اگر اجازه بفرمایید من یک موضوع عملی، سه بحث اعتقادی و در نهایت بحثی اخلاقی که مورد توجه مخاطبین شما انشاءالله قرار بگیرد، خودتون اهل عملی است، در این رابطه در پاسخ این سوال به عرض و سمعتون برسونم. باز هم جهت سلامتی خودتون صلوات عنایت بفرمایید. دوره امامت امام رضا علیه السلام را مشاهده می‌فرمایید. در بررسی‌های تاریخی این دوره ما به این نتیجه واقف می‌شیم که بخش عمده‌ای از شبهاتی که از طریق ترجمه فلسفه از یونان وارد حوزه کشورهای اسلامی عربی شده بود، شبهاتی ایجاد کرد در باب مسائل مخصوصا اعتقادی. حرکت امام رضا علیه السلام در پاسخ این شبهات، چه در تقویت مذهب تشیع و چه در تقویت اسلام نسبت به سایر ادیان خاص مسیحیت، باعث شد که تاریخ این وصف را در بین همه ائمه هدا که همه نور واحد هستند به امام هشتم مهمون ما ایرانی ها، این صفت را برای او بپسندد. پس تمام عرایض امشب من در این پنج موضوع در همین بار است. برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر صلواتی عنایت بفرمایید. نگاه اول نگاه عملی. دین اسلام را به عنوان دین اشک و آه و گریه و زاری میخواستن عده‌ای عنوان بکنند. اسلام همش گریه است، اشک است، آه است. امام رضا علیه السلام با بیان دستوراتی در مورد شیوه برخورد انسان با انسان، مؤمن با مؤمن، مؤمن با مؤمنه و اون خوشرویی که انسان در مقابل دیگران داشته باشد، این شبهه را از ذهن کسانی که میخواستن به این صورت وارد این حیطه بشن خارج ساخت. هرچند که ما معتقدیم اگر جایی هم اسلام به عشق دستور میدهد، اون عشق غم نیست که انسان را غصه دار کند، اون عشق شوق است، اون عشق احترام است، عشقی که در رسای امام حسین علیه السلام از چشمون خارج میشد، عشق عظمت حرکت امام حسین علیه السلام است، اشک ارج‌گذاری به کسانی است که در این مسیر در طول تاریخ حرکت کردند، اشک تشکر از خداست که این بنده اشکالود را لایق توجه امام حسین علیه السلام دانسته است. انسانی که اشک برای حسین ابن علی می‌ریزد خوشحال است، شادمان است، غصه‌ناک نیست، اندوهناک نیست و متاسفانه اگر گریه نکند ناراحت است، میگه چرا اشکم نیومد. اشکی که اسلام دستور میدهد از این باب بایستی بهش نگاه کرد. اما در این باره باز روایت مشهوری است از امام رضا علیه السلام، ابتداش رو شنیدید، انتهاش مطلب بسیار مهمی دارد و یک ایده است امشب به شما، و بعدش البته اگر دیدید مطلب زیبایی است بایستی نگاه هم کنید و عمل کنید. یک ایده بسیار عمده امام رضا علیه السلام به من و شما داده است. من تبسم فی وجه اخیه المؤمن کتب الله له حسنه. هر کس به صورت برادر دینیش نگاه کند، خواهران به صورت خواهران دینیشون نگاه کنند، تبسم کنند، تبسم کنید امشب، بخندند، خدا براش حسنه می نویسد. شنیدید؟ دنبالش رو دقت کنید. و من کتب له حسنه، اون کسی که خدا براش حسنه بنویسد، لم یعذبه، این شخص دیگه مورد عذاب خداوند قرار، کمکم کنید، نمیگیرد. نگاه هم کنید بخندید. کسی که به صورت برادر دینیش نگاه کند بخندد، حسنه نوشته می شد. اون کس حسنه براش خدا می نویسد. اون کس که خدا براش حسنه بنویسد، اون کس خدا عذابش نمی کند. دلیل عقلانی است، معیار این مطلب عقلی است. کسی که حسنه ای دارد، خدا براش اون حسنه را نوشتد، چجور می تواند آتش جهنم عذابش کند؟ ما اعمالی داریم، نمازی، عبادتی، عمره، کربلای، حجی، از خدا میخوایم خدایا این عمل در نامه اعمالمون ثبت کن. اگر ثبت بشود چه شود؟ امام رضا علیه السلام میفرماد خنده شما به برادر دینیتون، خواهر به خواهر دینیش، خدا تو اون نامه نوشته است، مینویسد. وقتی که تو نامه اعمال انسان حسنه ای باشد که خدا نوشته است، مگر آتش میتونه عذابش کند؟ آخه سنخیت ندارد، آخه تناسب ندارد، آتش امکان سوزوندن ندارد. چرا آتش بر بدن ابراهیم اثر نکرد؟ آتش نمیتواند ابراهیم را بسوزوند. چرا کارد بر گلوی اسماعیل اثر نکرد؟ کارد قدرت ندارد اسماعیل را ذبح کند. تناسب بین اینها نیست، فاصله افتاده است. چرا اجساد مؤمنین در قبر سالها میمونند؟ چرا اولیای خدا اجسادشون قرنها میمونند؟ چون خاک توان اثر در این جسم خاکی را ندارد. بدنی که نامه اعمالی هم روشه و خداوند این نامه اعمال را مهر زده است و یک حسنه درش ثبت کرده است، امام رضا قربونت بریم میفرماد لم یعذبه، خدا همچین کسی را عذاب نمی کند. این یک، پنج مطلب. مطلب دوم، در حوزه اعتقاد وارد بشیم. اولین مطلب در باب علم امام است، شبهه بسیار مهم، مخصوصا در عصر امام رضا علیه السلام. آیا امام مسلمین، امام معصوم، به حقایق عالم علم دارد، آگاهی دارد؟ آیا امام از دور بر خود خبر دارد؟ آیا امام معصوم از آینده با خبر است؟ قبل از این که به فرمایش امام رضا علیه السلام برسم، مجبورم به دو آیه از آیات قرآن اشاره کنم. آیه اول آیه 40 سوره نحل است. در این آیه خداوند در مورد آصف ابن برخیا جمله ای دارد. می فرماد آصف ابن برخیا اینجوری بود، الذی عنده علم من الکتاب، بخشی از علم کتاب را آصف داشت. آصف را می شناسید؟ همون کسی که حضرت سلیمان فرمود چه کسی است می تواند تخت بلقیس را برای من حاضر کند؟ این آقا این که علم غیبی داشت، خدا بهش بخشی از علم غیب را عنایت کرده بود، گفت سلیمان من به چشم به هم زدن این تخت را حاضر میکنم و این کارو کرد. در مورد این چنین شخصیتی خدا میفرماد بخشی از علم غیب را داشت. آیه را دوباره میخونم، الذی عنده علم من الکتاب، کسی که بخشی از علم غیب در اختیار او بود، بخشی از علم کتاب در اختیار اون بود. حالا کتاب تفسیر مفصلی دارد، من مصدقتون بشم از کار خودم باز میمونم، از بحثم باز میمونم. این یک آیه، بگذاریم. آیه دیگر آیه 43 سوره رعد، اولی 40 سوره نمل، سوره 27 قرآن. آدرس میدم انشاءالله نگاه کنید امشبیه، بعد لذت ببرید. آیه دوم 43 سوره رعد، سوره 13 قرآن. این آیه اینجوری اومده است انتهاش، من عنده علم الکتاب، کسی که علم کتاب همش در اختیار اوست. آصف بخشی را، این شخص، شخص دوم در این سوره رد می فرماد کسی که همه علم کتاب در اختیار اوست، چه کسی است؟ کیه این آقایی که همه علم کتاب در اختیار اوست؟ خوش بود وصف دلبران، ها گفته آید در حدیث دیگران. سری به کتاب‌های تفسیری اهل سنت می‌زنیم. یکی از مهمترین کتاب‌های تفسیری اهل سنت الجامع لاحکام القرآن نوشته قرطبی، از مشهورترین کتاب‌های تفسیری اهل سنت. 1 و 2 و 3 به جلد 9 می‌رسیم. در این جلد ورق می‌زنیم، به صفحه 336 می‌رسیم. در این صفحه این عالم جلیل القدر اهل سنت عنوان می‌دارد: خدا در این آیه جز علی ابن ابی طالب کسی را قصد نکرده است. صلوات بفرستید. مراد آیه علی است ولا غیر. قرطبی از اندیشمندان اهل سنت. باز از مدرک میخواید تفسیر ثعلبی، باز از تفاسیر مهم اهل سنت، جلد 5 صفحه 302 همین مطلب نقل شده است. باز اشکال میگیرید کتاب علوم قرآن الاتقان سیوطی، جلال الدین سیوطی از کبار علمای اهل سنت در حوزه معارف دینی مخصوصا قرآن است. ایشون در کتاب اتقان جلد 1 صفحه 13 عین این مطلب را آورده است. آصف ابن برخیا بخشی از علم قرآن را داشت، علم غیب را داشت، علم کتاب را داشت. علی ابن ابی طالب همه علم کتاب در اختیار اوست، به تعبیری که عرض کردم. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا اگر علی واقف به غیب است، خبر از غیب دارد، میدونست کشته میشود، پس چرا به مقتل رفت؟ پس چرا به محل قتل خودش رفت؟ زیباترین ائمه هدا، ببخشید، همه تو نور واحدید، نمیخوایم فرق بینتون قائل بشیم، ما الان روایت هایی که در دستمون هست میبینیم. زیباترین تعبیر را از امام رضا علیه السلام میبینید. اونجا امام رضا علیه السلام میفرماد کان ذالک، این درسته، امام از مرگ خودش با خبره، اما ولکنه خیر فی تلک اللیله، اون شب خدا مخیرش کرد. علی میخواید برید کشته بشید یا میخواید بمونید زنده بمونید؟ اما علی به خاطر این که تقدیر الهی را امضا کرده باشد، لتملاه مقادیر ربه، به خاطر این که این تقدیر را امضا کرده باشد، در اون مسیر حرکت کرد. پس این نیست علم نداشته باشند، با همون علم مکلفند بر اساس اون چه که خداوند مقدر کرده است حرکت کنند. این 2 نکته. یه خورده ای وارد بحث تقدیر شدم، عمدن نکته سوم را در باب قضا و قدر میخوام مصدع وقتتون بشم. شبهه مهم در بحث قضا و قدر که باعث اختلاف بین جوامع مختلف مسلمان شده است این است که آیا من انسان مجبورم به هر چی که خدا برام معین کرده است، یا مختارم هر جور خواستم میتونم عمل کنم؟ ادهی رفتن این سو گفتن انسان مجبوره، هرچی انجام بدهد جبره، بر اساس اقتضای جبری که از اول مقدر شده است عمل میکنه و امکان تغییر و تحول در این مقدرات را ندارد. ادهی به این سو رفتند. ازشون سوال شده است بندگان خدا، اگر همه چیز به جبر است، پس بهش یعنی چی؟ جهنم یعنی چی؟ حساب و کتاب یعنی چی؟ عذاب چه معنا دارد؟ ثواب چه معنا دارد؟ چرا به نیکوکار ثواب بدن این که مقدر بوده کار نیک کند؟ چرا به بدکار عذاب بدن این که مقدر بوده عذاب مرتکب بشد؟ ولذا سیل عمده ای از مسلمان ها راه دیگه ای طی کردند، برعکس اینها، بخشی از انسان ها، بخشی از مسلمان ها. اونها به این سو رفتن، گفتن انسان مختار است، هر کاری بکند مختار است. انسان و خدا مثل ساختمان است و بنا ساختمون رو می سازد، دیگه کاری به این ساختمون ندارد، ساختمون خودش حیات دارد، زندگی دارد، بقا دارد، میموند. خدا انسان را ساخته است، کاری به کارش ندارد، میخواد هر کاری انجام بدهد. ادعی به این سو رفتند. خب بندگان خدا، شما اینجوری طرز فکرتونه، پس این همه آیات و روایاتی که عنوان میکنن انسان معزون از طرف خدا نباشد، کاری انجام نمیدهد. همه باید اذن از سوی خدا داشته باشن عملی انجام بدهند. پیامبران الهی اگر معزون نبودن کاری انجام نمیدهند. عیسی اگر مرد زنده میکرد، فبه اذن ربه، به اذن خدا بود. اگر بیمار را شفا میداد، امشب شبیه برای بیماران بایستی مخصوصا التماس دعا داشتن، خدای همه بیماران را، همه کسانی که حاجتمندن در خونه تو، همه کسانی که عشقشون به امام رضا علیه السلامه، تا اسم امام رضا علیه السلام را میشنون یه جوری میشن، یه تغییری در روحیشون ایجاد میشد به برکت امام رضا علیه السلام. همه مریضی ها را، همه مرض ها را شفا عنایت بفرما. عیسی علیه السلام به اذن الله مریض را شفا می داد. انسان ها به اذن خدا کار انجام می دند. خدا می فرماد بدون اذن من برگی از درخت فرو نمی ریزد. این که در نماز غفیله می خونید، برگی از درخت بدون اجازه حق ندارد فرو بریزد. با این چه کار می کنید؟ ولذا موندن توش. و الان من و شمای شیعه در بین جهان اسلام افتخار می کنیم. حرکتی که از زمان حضرت امیر شروع شد، در زمان امام صادق و امام باقر قبلش رشد کرد، در زمان امام رضا شبهه‌های نهاییش حل شد، موجب شد که الان ما مغرورانه تزی را ارائه بدیم که این تز پاسخگوی هر دو قسمت مشکلاته. انسان نه مجبور است نه مختار، نه اجباری در زندگیش هست نه اختیار. اختیار تلق و یله و رها نیست که هر کار دوستش رو باشد انجام بدهد، به اذن خداست. مقدرات را از اول براش وضع کردن، اما این مقدرات قابل تغییر است. با چی؟ با دعا، با راز و نیاز، با حرکات مثبت، با اعمال نیک، با شب قدر، با عرفه، با اشک و آه شب جمعه، با سحرها، دو رکعت نماز شب خوندن. اینها باعث میشد چیزی که براش مقدر شده است حتی تغییر کند. امام رضا علیه السلام زیباترین بیان را در این وادی دارد. من باز هم عذر میخوام از همه ائمه هدا، این نیست چون شب امام رضاست میگم زیباترین. خیلی نگاه کردم، خیلی مطالعه کردم، بدونم در بین فرمایشات امام رضا کجاش گله. 5 گل را بین فرمایشات انتخاب کردم برای امشب. یکی از اون گل فرمایش ها اینه. امام می فرماد اذا تمت 4 اشهر، وقتی که عمر جنین به 4 ماهگی رسید، جنین در شکم مادر 4 ماه شد، بعث الله الی ملکین، خداوند 2 ملک را مأمورش میکند، یکتبان له رزقه و عجله یصورانه، تمام تشکیلات زندگی آتیش همش رقم میزنند، خلقش خلقش، به کی ببرد این بچه، اخلاقش به کی ببرد، خلق ظاهریش قیافش به کی ببرد، تمام اون چی که این بچه تا نهایت عمرش میخواهد انجام بدهد، اون لحظه 4 ماهگی شکم مشخص شده است. این نیست انسان یله و رها باشد، هر کار دوست داشته باشد انجام بدهد. آخه بعضی جا می نویسن انسان موجودی است مختار، اونا همونایی هستند که از اون افتادند. این اعتقاد شیعی نیست. اعتقاد شیعی این الامر بین الامرین، یه چیزی وسط اجبار و اختیار، هم اجبار است هم اختیار، نه اجبار است نه اختیار، اجبار است ولی انسان میتوند عوضش کند، تغییر درش بدهد. بچه در شکم مادر مشخص است چیست، اما میتونه تغییر بده، میتونه حرکتی انجام بده، اون سیل را دگرگون کنه. خدا آگاه به اون تغییراته، اون علم الهی است نه فعل الهی. این روایت که خبر می‌دهد از اینکه جنین در شکم مادر در 4 ماهگی به چه شکلی است، روایتی است از امام رضا علیه السلام. در این باره روایت دومی انتخاب کردم. این روایت را باید بهشون گفت روایات متحیر العقول، روایاتی که عقلها را در حیرت می‌برد. اگر شما هم روایتی که من گفتم میخوام بگم شما هم متوجه شدید واقعا انسان در حیرت میفتد، همین الان بایستی رو کنید به امام رضا یه سلام بدید، بعد از عرایزم، بعد از اینکه متوجه شدید شما هم اینجوریست، یه سلام بدید و دعا کنید مقام امام رضا علیه السلام در پیشگاه خدا بالا و بالاتر برود. چی به ما داده است؟ چه علمی در اختیار من و شما گذاشته است؟ من و شما یشی مفتخریم در تمام ابواب فقهیمون، 52 باب فقهی، هیچ از استحسان و از سد ذرایه و از آرزوهای شخصی و درخواستهای شخصی استفاده نمی کنیم. هر جایی گفته شده است مطلب این است، حکمش این است، روایتی از آل بیت پیامبر در کنار اوست. این روایت متحیر العقول اینه از امام رضا علیه السلام: اذا اراد الله امرا سلب عبادهم سلب عباد عقولهم. وقتی که خدا بخواهد، دقت کنید، کاری انجام بدهد، عقل انسانها را میگیرد. فانفذ امره، کار انجام میشه. و تمت ارادته، اراده الهی تکمیل میشه. فاذا نفذ امره، وقتی که کار خدا انجام گرفت، رد الله علی کل ذی عقل عقولهم، عقلشو بهش بر میگردوند. وقت انسان فکر میکند، فیقول کیف ذا این ذا. یه خورده توضیح بدم. شده است تا حالا کاری نخواهیم انجام بدیم؟ نه صد بار. شده است تا حالا نخواهیم یه چیزی بخریم؟ خیلی شده. شده است تا حالا نخواهیم یه جایی بریم؟ خیلی اتفاق افتاده. اما گاهی میبینید نه، همونو رفتیم خریدیم. وقتی که خریدیم او وقت به فکر میفتیم، میگیم چرا ما که گفتیم نمیخریم، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. او پسر میرد خواستگاری، ده‌ها شرط تو ذهنشه، از قضا وقتی که ازدواج میکند میبیند یکی از اون شرطا نیستش. چرا اینجوری شد؟ مگر دست خودمون نبود؟ مگر اختیار با خودمون نبود؟ چرا همچی شد؟ از یه مسیری نمیخوایم بریم، یه وقت نگاه میکنیم تو همون مسیره ایم، تو همون راهیم که نمیخواستیم بریم. بهمون میگن مگه تو نخواستی از این مسیر نرید؟ چرا اینجوری، چرا رفتید؟ میگیم نمیدونیم. اتفاق افتاده است براتون یا نه؟ خیلی. درسی را نمیخواد بخونه، بعد مدتی میبینه همون رشته ای که نمیخواد بخونه الان داره میخونه. کسبی را نمیخواد داشته باشه، بعد از مدتی میفهمه همون کسبه که نمیخواست داشته باشه همون کسبه را دارد. با کسی نمیخواد حرف بزند، بعد مدتی میبینه ای بابا احوال پرسی میکنن با هم. میخواد حرف بزند یه جور دیگه ای میشه. چرا اینجوری میشه؟ خدا میخواد خودشو به ما نشون بده. این روایت در بیان هیچ کدوم از ائمه هدا علیهم السلام نیومده است، منحصر در وجود مقدس امام رضاست. میفرمود خدا وقتی که بخواد کاری انجام بده، وقتی که بخواد چیزی در جامعه انجام بگیرد، چه فردی چه اجتماعی، و انسان نخواد انجامش بده، بخواد کار دیگه انجام بده، مطلب خیلی غنیست. من خواهشم از تو اینه که اگر مشکلی در حدیث، در بیان من نسبت به توضیح حدیث بود، باز بعدن سوال بفرمایید مفصل واضح بشد. اگر خدا بخواهد کاری انجام بدهد، فرمایش امام رضا، اذا اراد الله امرا، خدا بخواهد فعلی در جامعه محقق بشود و انسان نخواهد، عقلش رو بر می دارد، انسان اون کار را انجام می دهد، کار که انجام شد عقل این انسان رو سر جاش می گذارد و انسان اون وقته می گد کیف زا، چجوری شد، این زا، کجا بودم من. اگر بخواهم در بین روایات ائمه هدا بگردم، یک روایتی را در کنار این روایت بگذارم، نبی این تفصیل، این تفصیل هیچ جا نیست، روایتی است از حضرت امیر علیه السلام، میفرماد میدونید من از کجا فهمیدم خدا هست؟ عرفت الله به فسخ العزائم، از به هم زدن تصمیم ها فهمیدم خدا هست. میخوام یه کاری بکنم نمیشه، پس معلومه کسی دیگه ای تو این وادی دست در اندر کار اصلی است. اگر من باشم و من، خب کارمو انجام میدم، پس معلومه یک قدرت دیگه ای هست که ما نمیشود. میخوام کاری انجام ندهم، انجام میگیرد، پس معلومه قدرت دیگه ای ما فوق قدرت ها هست. این روایت رو باید در کنار اون و البته شرح مفصل اون روایت قرار بدیم. خدا میخواد امورش را در جامعه ایجاد کند. خب اگر انسانی نخواهد اون امر انجام بگیرد، خب بقیه انسانها بر اساس اون امر امتحان میشوند، امتحان الهی به هم میریزد، خلایق به وسیله همون کار بایستی امتحان بشن، اون کار باید انجام بشود، خداوند اون کار را انجام می‌دهد به این شکل. سلب العباد عقولهم، عقل‌ها را از بندگان می‌گیرد. عقل را گرفت، کار انجام می‌شد و تمت ارادته، اراده الهی محقق می‌شد. وقتی که به این شکل شد، رد الله، خدا بر میگرداند، علا کل ذی عقل عقله، هر کسی که صاحب عقل بوده است عقل خودش بهش برگردونده میشد. اون وقت است فیقول، همون آقاه، همون خانم، فیقول این ذا، کیف ذا، اول میفرماد کیف ذا، این ذا، چجور این کار محقق شد. آدرسشو خواستید؟ تحف العقول صفحه 442، بهار الانوار مجلسی جلد 75 صفحه 335. دو تا آدرس مهم و البته شرح مفصلی میخواد که زمان بسیار وسیعی بهش داده بشد. این بیان هم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام است. صلوات عنایت بفرمایید. باز هم جهت سلامتی خودتون صلواتی عنایت بفرمایید. باز یکی دیگه از مسائلی که مخصوصا در زمان امام رضا علیه السلام وجود داشت و امام رضا علیه السلام به زیباترین وجه پاسخ این مطلب را بیان کرد و اون مطلب این است که ادهی تصور می کردند، حرفشون این بود که اگر کسی به سببی، به علتی به اولیاء دین متصل شده است، دیگر نباید به اصطلاح من و شما ککش بگذد، خدا کارش رو راست و ریس می کنه، خدا امورش رو محقق می کنه. وقتی که کسی مثلا جزو آل بیت پیامبر شد، جزو کسانی شد که بیشترین ارتباط خونی را با حضرت رسالت دارند، وقتی که کسی که مثلا همسر امام معصوم شد، وقتی که کسی مثلا در شرایطی قرار گرفت که مورد عنایت معصوم، عنایت پیامبر، عنایت حضرت صدیقه طاهره علیه السلام واقع شد، دیگه مشکلی تو زندگیش نیست. و متاسفانه این طرز فکر از زمان جنگ بدر همینجور موندگار شد. ادهی میگفتن ما اصحاب بدریم، ما کسانی هستیم تو بدر بودیم، به روایاتی از پیامبر هم استناد میکردند، ما هر کاری کنیم اشکال ندارد. امام رضا علیه السلام جلو این حرف رو گرفت با این بیان: لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد على عباده اتكالا على حب آل محمد. یه وقت نشد، یه وقتی نشد به خاطر تکیه زدن به عشق آل پیامبر اعمالتون، اعمال واجبتون، اعمال مستحبتون را، زحمت کشیدن در راه عبادتتون را ترک کنید. عشق بدون عمل صالح قطعا کارگر نیست، بی اثر است. عشق عمل صالح را باید ایجاد کند، علاقه باید عمل صالح را در جامعه اقامه کند. نمیشد انسان بگوید من عاشق آل بیت پیامبرم، در مسیر دیگه ای حرکت کند، در راه دیگه ای قدم وردارد. عاشق نگاه میکند معشوق ازش چی میخواد، طبق دیدگاه معشوق حرکت میکند. برای عاشق قیافه معشوق، حرکت معشوق، سکنت معشوق همش درس است، همش فرمان است، دستور است. اون که عاشق تر است، اعمال صالحش باید قوی تر باشد. امام فرمود یه وقت تصور نکنید حالا عاشقید، عاشق آل بیت پیامبرید، به تعبیر من اهل راز و نیازید، اهل دعا و استغفارید، به ظاهر عمل صالح نیست کفایت میکند. نه، این حرفا نیست. لا تدعو العمل الصالح والاجتهاد على عباده اتكالا على حب آل محمد. اینو از هم جدا نکن. اللهم صل على محمد. این دو از هم جدا نیستند. عشق زاییدش این است که عمل صالحی در کنارش باشد، حرکت صالحی در کنارش باشد. ولی من امشبی از خودم از شما روم نمیشد. شما به دیگران ابلاغ کنید، بهشون بفرمایید، بفرمایید دوتا را کنار هم میخوان. انسان نمیتوند حرکت مثبتی در زندگیش نباشد، بگه من عاشق آل بیت پیامبرم، تو زندگیش گناه و معصیت وجودش باشد، بعد بگه عاشق پیامبرم، جور و ستم به اهل و ایال و زندگی و همسایش داشته باشد، به همکارش داشته باشد، بعد بگه من عاشق پیامبرم، من اهل دعای کمیلم، من اهل دعای سماتم. این دعاها عمل میخوان، این دعاها حرکت میخوان، این دعا تغییر در زندگی میخوان. این شبها رو گذاشتن که من و شما یه خورده یه لحظه به فکر بریم چیم، کیم، کجا قرار گرفتیم، جواب این سه سوال رو بلدیم. رحم الله علم فی این من این الى این. خدا رحمت کند کسی که بفهمد از کجاست، الان کجاست، به کجا میرد. آیا پاسخ این سوالات رو متوجه شدیم؟ کجا قرارمون میدند؟ تو این دستگاه خداوند مقر اصلیمون کجاست؟ این نگاه عمده‌ای باید در زندگی صورت بگیرد نسبت به حرکات. آقایون، خانوما، یه وقت تصور نکنیم دیگه کارا به همین صورت راسوریسه، به همین شکل راسوریسه. بابای امام رضا علیه السلام یکی از دوستان نزدیکش خواست به خدمتش برسد، از بغداد پای پیاده راهی شده بود مکه، بعد مدینه خدمت امام موسی بن جعفر برسد، راش نداد. دوست عزیز امام موسی کاظم است، راش نداد امام. عرض کرد آقا چرا رام نمیدین؟ فرمود چرا با فلان شیعی فلان مؤمن بد برخورد کردید، بد تا کردید، بد عمل کردید، بد رفتار کردید، برو اونو درست کن، اونو از خودت راضی کن، برگرد. اونی که رضا را دارد باید خلایق را از دست خودش، از زبان خودش راضی نگه دارد. تصور نکنیم امام رضا از ما نمازی و روزی، خدای امام رضا از ما نماز و روزی میخواد. امام رضا و خدای امام رضا از ما نماز و روزی میخواد که در زندگیمون اثر بگذارد، در خلق و خویمون اثر بگذارد، در رفتارمون اثر بگذارد. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم در باب سکوت است. امام علیه السلام میفرماد الصمت، سکوت کردن، دلیل علی کل خیر. سکوت راهنمای هر کار نیکی است. جای سوال است امام رضا چجور سکوت راهنماست؟ ما تا حالا خیال میکردیم حرف زدن راهنماست، با حرف میخواستیم خلایق را راهنمایی کنیم، امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم. چجور سکوت موجب راهنماست؟ سکوت موجب تفکر است. راهنمایی با زبان اگر پشتوانه تفکر نداشته باشد ارزش ندارد. اگر فکری در کنارش نباشد، اگر پشتوانه فکری عقلانی نداشته باشد، بی اثر است. ولذا امام بدون این که به تفکر بپردازد، وارد یک صحنه شده است که ما را وادار کند انسان بیش از اون که حرف میزنید تفکر کن. تفکر در عظمت خدا، تفکر در عظمت قرآن کریم، در این آیاتی که 1400 سال گذشته است هنوز هم تشعشعات نورانی خودشون را به جهان صادر می کنند. ناراحت شدید قرآنتون رو سوزوندند؟ بله. از این جهت خوشحال باشید، از این جهت که این قرآن 1400 سال بین این خلایق است، پاسخی منطقی در مقابلش نداشتند، حرفی منطقی در مقابل دستوراتش نداشتند. چاره را در این دیدن که قرآن نباشد. میدونن اگر قرآن باشد نور خود را در جامعه صادر میکند. اون کسی که این بزرگان دینی قرآن کریم اولیای خدا را دارد باید به شکلی عمل کند، نمونه جامعه باشد. من بیش از این مصدع وقت عزیزتون نشم. انصافا اون روایتی که در مورد سلب عقول شد از روایات متحیر العقول است و خدا را شاکریم. اینا رو به عنوان یک شعاری نمیخوام عرض کنم، انصافا از ته دل میگم خدا را شاکریم که به ما این وجود مقدس را عنایت کرد که کلماتی بیان کند، بخشای ازش نه همش برای ما نقل کنن گذشتگان. آنچه که ما از این دستورات داریم شونه هامونو بالا ببریم و بگیم زیباترین دستورات دین در حوزه احکام فقه، در حوزه اخلاق، در حوزه کلام و فلسفه، در حوزه اصول، در حوزه فروع، شیعه ملبس به اون لباس است. ولذا رو میکنیم به حضرت امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضا. سلام ما را از مهدی تهران امام رضا بپذیر، سلام ما را از این مکان مقدس بپذیر. اون کسی که بانی این مکان مقدس است در نزدیکی های تو به خواب رفته است، با اولیاءت محشورش بدار. امام رضا ما از تو تشکر میکنیم. اللهم ارفع درجت علی ابن موسی رضا. خدایا مقام امام رضا در پیشگاهت عالی است، متعالی تر بگردون. به عزتت خدایا مرزامون رو لباس عافیت بپوشون. به جاه و جلالت خدایا ما را روسیاه درگاهت مفرما. لحظات آخر حیاتمون امام رضا وعده داده است کسی که به بابوسش مشرف شود در کنار اون میت حاضر شود، امام رضا را به فریادمون برسون. به عزتت از زراری ما، فرزندان ما تا روز قیامت دشمنان اهل بیت قرار نده. شر دشمنان دینمون خاص و عابیت را به خودشون برگردون. به عزت و جاه و جلادت حد کرد هر کس در مسیر تو زحمت می کشد، بر توفیقاتش بیفزا. مراجع اعظام، علمای اعلام، حوزات علمی، رهبر انقلاب مسون بفرما. خواسته های این جمع را بر عهده به خیر بگردون. مشکلات جمع، مملکت، جوانانمون را مرتفع بفرما. ما را مدیون خون شهدایمون نمیران. بازموندگان شهدایمون را عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.